شنوندگان گرامی، ساعت 8 بامداد میرسیم به سومین بخش از صبحانه با خبر امروز و در آغاز این بخش هم کیان معنوی همکارم اینجاست با مشروع خبرها.
با درودی دوباره. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قرار است امروز جمعه گزارش فعالیت‌های اخیر خود را در مورد سوریه به آگاهی شورای امنیت سازمان ملل برساند. در همین حال والیری آموس معاون دبیرکل سازمان ملل از اعزام نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل به منطقه جنگ زده سوریه خبر داد. وزارت خارجه آمریکا گزارش روزنامه روسیه کامرسانت درباره ارسال پیام هشدارآمیز به ایران را رد کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هیلاری کلینتون در ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران هشداری نداده است. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده است که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. لازارو کامپوس مدیر امور اجرایی سویفت با صدور بیانیه‌ای قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی بزرگترین مؤسسه مالی جهان برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می‌شود. فرج السهیلی فرمانده یک گروه شبه نظامی انقلابی در لیبی میگوید دو خبرنگار انگلیسی شبکه پرس تیوی را به دستگاه اطلاعاتی لیبی تحویل داده است. به گفته این فرمانده نیروهای شبه نظامی لیبی از این دو خبرنگار مدارک و تصاویری به دست آمده که نشان می‌دهد این دو نفر سربازان آموزش دیده هستند. بنابر گزارش دولت لیبی اعلام کرده است که در حال بررسی است که آیا این دو نفر به صورت غیر قانونی یا قانونی وارد لیبی شدند. نیکولاس دیویس جونز خبرنگار و گارت مونتگومری جانسون تصویربردار 3 هفته پیش در شهر ترابلس توسط شبه نظامیان انقلابی بازداشت شدند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داد به خصوص در مورد رفتار پلیس محلی که در مواردی با به اخاذی قتل‌های فراغذایی و نادیده گرفتن موارد دیگر حقوق بشری متهم است ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش‌ها در چارچوب یک برنامه دولت افغانستان که از سوی ناتو حمایت می‌شود، افراد محلی در مناطقی که طالبان فعالیت فشرده‌ای دارند استخدام و مسلح می‌شوند تا از روستاها حفاظت کنند. روز پنجشنبه همزمان با سالروز اعتراضات ضد حکومتی در بحرین درگیری‌های تازه‌ای در مناطق شیعه نشین آن کشور میان گروه‌های معترض و نیروهای امنیتی روی داده است. بنابر گزارش‌ها پلیس بحرین که عمدتاً از مسلمانان سنی تشکیل شده روز پنجشنبه با شلیک گاز اشکاور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی با گروه‌های تظاهرکننده به مقابله پرداخت. این در حالی است که تظاهرکنندگان بحرینی به سوی نیروهای امنیتی بمب‌های بنزینی پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت دو کشور به توافق رسیدند. دو منبع بریتانیایی به رویترز گفتند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در گفتگوهایش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا موافقت کرده است از ذخایر استراتژیک نفت آن کشور برای پایین نگه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی استفاده کند. به دنبال انتشار این خبر قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت. تابستان سال جاری تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. و اینکه مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق میگوید طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق را به بغداد تحویل نمیدهد. آقای بارزانی گفته است که اصول اخلاقی کردها به او اجازه چنین کاری را نمیدهد. و ما خبرهای سیاسی و اقتصادی را شنیدیم و اکنون با تشکر از شما نوبت میرسد به خبرهای ورزشی و همکارم الهه روانشاد آن را اعلام میکند.
شنوندگان گرامی، اشتباهی پیش اومده، سپاسگزارم از اینکه خبرها رو خوندی. خیلی ممنونم. کیان معنوی بود و اما آنچه که نوبت میرسه بهش یک خبر آخرین خبرها راجع به سوریه است. روز پنجشنبه همین دیروز سال روز آغاز اعتراضات در سوریه بود. تازه ترین تحولات سوریه در سال روز این اعتراض ها رو در گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بشنویم.
به نظر میرسه که نظام حاکم بر سوریه خودش رو برای این روز آماده کرده بود. امروز با دو انفجار بزرگ در محله جبر در دمشق شروع شد و با گلوله باران مناطقی از حمص، مناطقی از حومه دمشق و مناطقی از دیرزور و درعا مردم سوریه صبح رو از خواب بیدار شدند. تظاهرات برگزار شد در مناطق مختلف. در خود حومه دمشق شاهد تظاهرات بودیم، در حرستا و دوما، در محله‌های از حلب شاهد تظاهرات بزرگی بودیم. دانشجویان دانشگاه حلب به خیابون اومدند و البته با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. در زرتوش تظاهرات بزرگی بود. در درعا یک اعتصاب عمومی فراگیری شاهد بودیم امروز به مناسبت اولین سالگرد شروع اعتراض ها در سوریه، چون که خود درعا آغازگر این اعتراض ها بود. اما در مقابل نظام بشار اسد هم هواداران خودش رو به خیابون آورده بود در دمشق و شمار دیگر از مناطق. درگیری ها ادامه داشت در سوریه امروز. درگیری ها در حمص بود و در ادلب به ویژه. 48 نفر تا اینجا تا طبق آخرین اعلام کشته شدند در مناطق مختلف و البته پرده برداری شد از یک کشتار بزرگ دیگه در شهر ادلب که قربانی اون 23 نفر هستند، اهم از زن و کودک.
ایلیا، کوفی انان مدتی پیش یک دیدار دو روزه با بشار اسد داشت. قرار بود گزارشی در این باره ارائه بده. کی قرار هست گزارشش رو ارائه بده؟
این گزارش قرار فردا ارائه بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، البته از راه ویدیو کنفرانس از مقر خودش در ژنو. الان بعد از دو دیداری که با بشار اسد داشت و بعد از اینکه اعلام شد پاسخی از سوی دولت سوریه به اون داده شده به پیشنهادهایی که برای متوقف کردن بحران در این کشور ارائه داده بود، همچنان تماس‌های خودش رو تا این ساعت ادامه داده، هم با دولت سوریه هم با معترضان، و در پی رأی هست که شاید بشه بحران سوریه رو مسالمت‌آمیز حل و فصل کرد. هنوز مشخص نیست، به طور دقیق رسمی یعنی اعلام نشده که پاسخ دولت سوریه چی بوده به پیشنهادهای انان. البته باید اشاره کنم که پیشنهاد انان مبنی بود بر متوقف کردن عملیات نظامی ارتش و آزادی زندانیان سیاسی و آغاز گفتگو با مخالفان و همچنین دادن اجازه رسیدن کمک‌های انسانی به مردم منطقه آسیب دیده. اما روزنامه اشرق الاوسط به نقل از منابع خودش اشاره کرده که دولت سوریه پاسخ مثبتی نداده به این پیشنهادها و شرط کنار گذاشتن عملیات نظامی رو متوقف کردن کمک‌های خارجی به معترضان و متوقف کردن عملیات جدا شدگان از ارتش به نیروهای دولتی اعلام کرده.
ایلیا، سوال آخر این که ترکیه هم امروز مقاماتش یه صحبتایی کرده بودن درباره ساخت پناهگاه جدید برای پناهجویان. آیا صحبت‌های جدیدی کردن مقام‌های ترکیه امروز؟ باز هم
یه مطلبی اشاره کنم، این که وضعیت سوریه بر کشورهای همسایه خیلی تاثیر گذاشت. همینطور که در گزارش ها هم داریم، تو 24 ساعت گذشته بیش از 1000 نفر به ترکیه فرار کردن. لبنان هم شاید وضعیت خوبی نیست مناطق شمالیش، و اینطور که من اطلاع دارم دولت لبنان اعلام نکرده، اما منابع مختلف میگن که حدود 2000 نفر تو 24 ساعت گذشته به لبنان فرار کردن. به همین دلیل معاون نخست وزیر ترکیه بشیر آتالای از احتمال تلاش ترکیه برای ایجاد مناطق امن و کریدورهای انسانی در سوریه به عمق 5 کیلومتر در آینده نزدیک سخن گفته و ترکیه گفته احتمالاً شمار پناهندگان سوری به خاک ترکیه به 500,000 نفر هم برسه.
در سال روز آغاز اعتراضات در سوریه، همکارم نوشین سید حسینی با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه نیمه شب گفتگو کرده بود، یعنی در نخستین دقایق بامداد جمعه. و عزیزان شنونده، گزارش بعدی روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی اختصاصی از محتوای چند هزار ایمیل خصوصی رئیس جمهوری سوریه و همسرش خبر داد. این ایمیل ها نشان می دهند که حکومت سوریه از جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفانش مشاوره می گرفته. این نخستین بار نیست که ایمیل های خصوصی بشار اسد افشا می شوند. یک ماه پیش هم ایمیل های آقای اسد و شمار دیگری از سران حکومت سوریه توسط هکرهای ناشناس هک شد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
اعضای شورای عالی انقلاب سوریه که علیه حکومت خاندان بشار اسد فعالیت می‌کنند، این مجموعه مکاتبات اینترنتی را از خرداد ماه سال گذشته تا اوایل بهمن ماه گذشته، یک ماه پیش، زیر نظر داشتند. روزنامه گاردین می‌گوید برای تعیین صحت محتوای این ایمیل‌ها با 10 نفر تماس گرفته است که به نامشان در این ایمیل‌ها اشاره شده است. بنابر گزارش اختصاصی گاردین که درست در روز سالگرد آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه به چاپ رسیده، رئیس جمهوری سوریه در چند مورد با یا بی واسطه از جمهوری اسلامی ایران مشاوره گرفته است. گاردین از جمله در یک مورد به سخنرانی بشار اسد در آذر ماه سال گذشته اشاره می کند که درباره موضوعات آن به گفته مشاور رسانه‌ای او با چندین نفر از جمله مشاور سیاسی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه مشورت شده است. در ایمیل مربوط به سفیر جمهوری اسلامی ایران به بشار اسد توصیه شده در سخنرانیش لحنی حاکی از قدرت و خشونت به کار ببرد و به حمایت کشورهای دوست اشاره کند. در این ایمیل همچنین به آقای اسد توصیه شده است که حکومتش باید اطلاعات مربوط به توانایی‌های نظامی خود را بیشتر نشر دهد تا مردم متقاعد شوند که این حکومت حتی با نیروی نظامی نیز از پای در نخواهد آمد. در مجموع ایمیل‌های افشا شده خانواده آقای اسد به نام حسین مرتضی اشاره شده است. بازرگان متنفذ لبنانی که به گفته گاردین با جمهوری اسلامی ایران ارتباطاتی قوی دارد. روزنامه گاردین همچنین بر اساس این ایمیل ها گزارش داده است که بشار اسد اصلاحاتی را که به مردم سوریه وعده داده تا بحران این کشور را خاموش کند به سخره گرفته است و در این ایمیل ها از قوانین آشغال احزاب و رسانه ها و انتخابات حرف می زند. اما یک موضوع عمده دیگر ایمیل های خصوصی اسما اسد همسر رئیس جمهور سوریه است که بخشی از گزارش گاردین را به خود اختصاص داده. محتوای ایمیل های خانم اسد بیشتر به خریدهای آنلاین او اختصاص دارد. از جمله گاردین میگوید که او در یک مورد 10,000 پوند خرج شمعدان و میز و چلچراغ از پاریس کرده است. روزنامه گاردین از قول فعالان سوریه مخالف حکومت میگوید که آنها نام کاربری و اسم رمز ایمیل های خانواده آقای اسد را از خبرچینی گرفتند که در حلقه پیرامونی بشار اسد بود است. به گفته گاردین دسترسی به این ایمیل ها 18 بهمن ماه گذشته قطع شده است.
گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا را می شنیدید. روز پنج شنبه مؤسسه مالی سویفت اعلام کرد که از 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک ها و نهادهای ایرانی مورد تحریم قطع می کند. سویفت بزرگترین مؤسسه مالی برای انجام مبادلات میان بانکی جهانی است و حدود 90% از تبادل ارز جهان بین کشورها، بانک‌ها و نهادهای مالی از طریق اون انجام میشه. مدیر امور اجرایی سویفت گفته این اقدام کم سابقه نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی. و ما مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید بالا رفتن نرخ تورم و کمبود کالا در کشور از جمله پیامدهای خروج ایران از سیستم سویفت خواهد بود. مهرداد عمادی:
ما در کوتاه مدت این پیامدها رو در حال دیدن هستیم. در این چند روزه اگه نگاه بکنیم، یک بانک چینی سرمایه‌گذاری خودشو در پروژه ایران پاکستان برای خط لوله گاز متوقف کرد به خاطر اینکه گفت نگران این محدودیت‌های جدید بانکی هستند، و چند بانک غیر اروپایی دیروز و امروز اعلام کردن که دیگه روابط تجاری با بانک‌های ایران نخواهند داشت. هرچند ما از همین الان می‌بینیم که تعدادی از مؤسسات مالی غیر ایرانی به پیشواز این رفتن برای جلوگیری از خطر، اما در میان مدت این اثری که خواهد گذاشت اینه که من تصور می‌کنم ما ظرف کمتر از 100 روز شاهد این باشیم که یک تشنج بسیار بسیار گسترده به تجارت خارجی ما و سیستم بانکی ما وارد بشه که در این چارچوب خارج از انتظار نیست که تورم به طرز قابل توجهی بالا بره، علارغم ذخیره اندوزی بسیار مهمی که دولت در این 7-8 ماه کرده. و به نظر منم این کار درستی بوده، ولی خب این جلوی این مسئله نخواهد گرفت، برای اینکه همه خواهند دونست که با برداشتن کد سوئیس از سیستم ایران ما دچار یک اقتصاد به شدت کمبود کالا و کمبود توان برای تامین نیازهای تولیدی رو خواهیم شد.
آقای عمادی، امروز خبر اومد که ایران ادامه میده به خرید غلات و گندم از کشورهای مختلف جهان، حتی از آمریکا، ولی با قیمت‌های بالا. به نظر شما اگر سویفت هم از بازار ایران خارج بشه، ایران آیا گزینه‌های دیگه‌ای داره که برای اینکه ادامه بده مبادلات تجاریش رو با کشورهای مختلف جهان، بویژه با چین، روسیه و کشورهای از این قبیل؟
طبیعیه که ایران وقتی که مثل هر کشور یا سیستم دیگه که زیر فشار باشه، سعی خواهد کرد که راه‌های جانشین پیدا کنه. این یک راه خردگراییه برای هر کشوری، اما این ابزارها و توانها روز به روز کم رنگ‌تر خواهد شد برای ایران. من یک مثالی که بزنم، بزرگترین صرافی که ما در امارات داشتیم، الانصاری، اینها اعلام کردن که دیگه داده ستد با طرفایی که ریال ارزششون رو نخواهند کرد، که تقریبا با یک تصمیم تمام طرفهای ایرانی رو حذف کردن، که باز به خودش برمیگرده به نگرانی که از این سویفت محدودیت‌های بانکی. و اینکه شما گفتید که هزینه ها بالا رفته، این بسیار درسته. ما الان می‌بینیم که بعضی از خریدهایی که ایران میکنه تا نزدیک به 4 برابر بعد از اینکه هزینه دستمزد واسطه ها و شرکت های طلا نمادی، شرکت های غیر حقیقی که تشکیل شده در مالزی و پاکستان، بعد از اینکه دستمزد اینا پرداخت میشه، هزینه تمام شده کالا 4 برابر هزینه بین‌المللیه.
خروج ایران از سیستم سویفت آیا بر اقتصاد جهانی هم تأثیر خواهد گذاشت، حداقل در کوتاه مدت؟
در کل اقتصاد جهانی نه، برای اینکه ما خیلی کوچک اقتصادمون، اما روی بعضی از اقتصادهایی که با ما داده ستد بسیار پررنگ و گسترده داشتن، اینها روی اینها خیلی اثر خواهد گذاشت. من اگه بخوام 3 تا مثال بزنم اینجا، یکی مثلا کشوری مثل ترکیه که در این 2 دهه ترکیه پل تجاری ما با اتحادیه اروپا بوده و خب خیلی ترکیه را از صدمه خواهد زد. مورد دیگرش امارات متحده است که اونجا در حقیقت دروازه دور زدن تحریم ها بود برای ما در این چند سال و اونها خیلی صدمه خواهند دید. و در مرحله بعدی من تصور میکنم مالزی، که خیلی از خریدهایی که ما بسیار باش مشکل داشتیم، شرکت های پوشالی یا شرکت های نمادی که در مالزی تشکیل شده بودند، اینها انجام میدن. به این 3 تا اقتصاد مثلا برای نمونه اثرهای خیلی خیلی عمیقی خواهند گرفت.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگو بود با همکارم جمشید زند. و ما خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی ماریو گزارش داد که بیشتر اعضای کابینه امنیتی اسرائیل از اقدام نظامی برای متوقف ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می کنند. هارتس، روزنامه دیگر اسرائیل، هم نوشته است که نتانیاهو، نخست وزیر، افکار عمومی اسرائیلیان را برای جنگ با حکومت ایران آماده می کند و این همه در حالی است که یکی از فرماندهان ارشد سازمان حماس به تهران رفته و با مقامات جمهوری اسلامی به گفتگو نشسته است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می دهد.
خبرگزاری فرانسه گزارشی را که یکی از روزنامه‌نگاران با نفوذ اسرائیلی به نام بن کاسپیت در روزنامه معارف نوشته مخابره کرده که بر آن گفته می شود بیشتر 14 عضو کابینه امنیتی اسرائیل اکنون با عملیات نظامی پیشگیرانه علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران موافقند. سیاستی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود براک وزیر دفاع اسرائیل مبلغ و مروج آنند. این گزارش با اشاره به اینکه 6 وزیر از کابینه 14 عضوی مخالف چنین عملیاتی هستند، اضافه می‌کند که کابینه امنیتی هنوز نشست تعیین کننده‌ای درباره این موضوع نداشته است. از سوی دیگر، سردبیر کل روزنامه هارتس روز پنجشنبه در این روزنامه نوشت که نخست وزیر اسرائیل مردم این کشور را آماده جنگ علیه ایران می‌کند و این عمده‌ترین مشغله فکری نتانیاهو از هنگام بازگشت از سفر اخیر به آمریکا بوده است. به گفته سردبیر کل هارتس، نتانیاهو می‌کوشد افکار عمومی اسرائیل را قانع سازد که تهدید دولت ایران محسوس و علیه موجودیت اسرائیل است و برای متوقف ساختن مؤثر آن چیزی که وی از آن با عنوان هولوکاست دوم یاد می‌کند، تنها یک راه وجود دارد و آن هم حمله علیه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است که بخشی از آن در زیر زمین قرار دارد. به نوشته هارتز، نتانیاهو روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل از اعضای کنست خواسته است تا این ادعا را که اسرائیل به تنهایی قادر به جنگ علیه قدرت‌های محلی مانند ایران نیست و باید به آمریکا متکی باشد، مردود بشمارند. در این میان وبسایت واینت نیوز وابسته به سازمان انتشاراتی یدیوت روز پنجشنبه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه بسیاری از نزدیکان نتانیاهو از اینکه نخست وزیر در مورد مسئله مهمی چون ایران هیچ مشورتی با آنها نمی‌کند بسیار خشمگینند. آنها می‌گویند که نتانیاهو حتی در مورد خشونت‌های اخیر در نوار غزه هم با آنها گفتگو و رایزنی نکرده و تمام تصمیم‌ها را به اتفاق اهد براک وزیر دفاع اتخاذ می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما به دنبال گزارشی درباره ارسال هلیکوپترهای تهاجمی از آفریقای جنوبی به ایران، کمیته‌ای در آفریقای جنوبی مأمور شده است تا این موضوع را بررسی کند. و بیشتر بشنویم در گزارش حسین آریان.
به گزارش وبسایت خبری نیوز 24 آفریقای جنوبی، کمیته ملی کنترل تسلیحات متعارفی این کشور تحقیق درباره صحت و سقم گزارش مربوط به ارسال هلیکوپترهای تهاجمی از آفریقای جنوبی به ایران را آغاز کرده است. گزارشی که روزنامه ساندی تایمز بریتانیا به تازگی آن را انتشار داده است. این گزارش می‌گوید که آفریقای جنوبی از طریق چند شرکت پوششی هلیکوپترهای تهاجمی به ایران صادر کرده است و نام شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله همسر معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی را آورده است که در این کار دست داشتند. بر پایه این گزارش شرکت کانادایی ایگل کاپترز با خریدن هلیکوپترهای نوع بل 212 از یک شرکت آمریکایی در ایالت تگزاس، آنها را به یک شرکت ثبت شده در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی به نام جیمینی مون 477 فروخته است. همین گزارش می‌افزاید هلیکوپترهای فروخته شده را هواپیماهای باربری کی‌ال‌ام هلند به فرودگاه بین المللی جوهانسبورگ حمل کردند و در آفریقای جنوبی شناسنامه این هلیکوپترها به نام ایران تغییر کرده و در نهایت به وسیله هواپیماهای باربری روسی به ایران حمل شدند. در رابطه با این گزارش روزنامه ساندی تایمز، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی به کمیته کنترل تسلیحات متعارفی این کشور گفته است دولت آفریقای جنوبی هیچ مجوزی برای صدور قطعات و تجهیزات به ایران صادر نکرده است، زیرا ملاک عمل این کشور قطعنامه‌ها و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است و آفریقای جنوبی آنها را رعایت می‌کند. ایران و آفریقای جنوبی روابط نزدیک سیاسی و تجاری دارند. آفریقای جنوبی نزدیک به 1/3 نفت مصرفی خود را از ایران وارد می کند، ولی به گفته وزیر انرژی این کشور، آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده است، دولت آفریقای جنوبی تلاش دارد نفت مورد نیاز خود را از کشورهای دیگری مانند ونزوئلا تأمین کند و این کار را تا 2 ماه دیگر عملی خواهد کرد.
و نوبت میرسه که بریم و بشنویم یک ترانه خاطر انگیز رو با صدای فرهاد، ترانه کودکانه یا بوی عیدی.
مادر بزرگ با اینا زمستون و سال میکنم با اینا خستگی مدر میکنم شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده ی دای کتاب با اینا زمستون و سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم زدن یه دختر چادر سیاه شوق یه خیز بلند از روی بطه‌های نور برق کفش جمع شده تو گنجه ها با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم به یک ستار ساختن با دلک ترس ناتم گذاشتن جریمه ها مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب با اینا زمستون و سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم بوی باغچه بوی حوز عطر خوب نسری شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی حوث یه آب تنی با اینا زمستون و سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم با اینا زمستون و سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم
کودکانه با صدای فرهاد رو میشنیدید یا همون بوی عیدی و باور کنیم که نوروز در راه و بهار هم به همچنین
در راه هم و چیزی نمونده که به ما برسن. عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر در این آخرین جمعه سال. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم و روز تعطیل خوب و خوشی براتون آرزو میکنیم.